بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل لوليك الفرج ومن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته. خب، جلسه دومیه که در مسئله برخی از سرفصل‌های تعریف شده علم موضوع شناسی در خدمتتون هستیم. آقای حسینی فرمودن که من این یادآوری رو خدمتتون عرض کنم که گرچه الان بحث‌های ما یه قدی تداخل داره با برخی از بحث‌هایی که رفقای سال قبل اینجا بحث کردند، اما در ادامهش تقریبا خب جدا میشه، چون که اینجا سرفصل‌های مشخصیه، منطق اون سرفصل‌ها جلو میره. سال قبل چون که سرفصلی داده نشده بود، در اختیار استاد بود که اون چرا که صلاح میدانه بگه و مطالبی که شما سال قبل ارائه شد مطالبی بود که به اختیار خود استاد بود و تعیین موضوعات از جانب خودشون. اما امسال دیگه این دروس مدون شده، سرفصل‌ها تعیین شده، واحدها مشخص شده، لذا یه قدری دست ما اینجوری باز نیست که بخوایم هرچی بگیم، بر طبق همون چیزی که داده شده سرفصل تعیین شده ما جلو میریم. وقتی سرفصل تعیین شده و تدوین شده که نسبتاً زحمت زیادی هم روش کشیده شد، اینها خب با اون چه که ارائه شده سال قبل قاعدتاً توی قدری از بحث‌ها با هم تداخل داره. اون چرا که استاد ظهیری مثلا در سال قبل در بحث مبادی موضوع شناسی گفتن، این مقدار راجع به همین مباحثی است که ما فعلا داریم بحث میکنیم و این مقدار وارد حوزه بحث واسطه های شناخت موضوعات که لغت و عرف و سیره ارتکاز متشرعه و سیره و همین چیزا میشه که ما در اون حوزه بحث نمی کنیم. اینجا سرفصل‌ها هست و میتونید از جناب آقای حسینی بگیرید سرفصل‌هایی که ما باش قراره که انشالله مباحث رو ارائه بدیم، بحث‌های راجع به از کنم خدمتون که موضوع و عناوین مرتبطه، یعنی موضوع و عناوین مرتبطه مثلا یک و دو که قراره انشالله خدمتون باشه، که عمدتاً مباحث تصوری بود، البته یه قدر مباحث تصدیقی و استدلالی هم داره، حالا انشاءالله با مرور که رسیدیم اونجا بحث میشه. حالا اینا شاید اون مقداری که اشتراکیه، فکر کنم شاید این جلسه و نهایتاً شاید جلسه بعدم باشه و بعد دیگه باز تا حدی مسئله جدایی رو میره، ما وارد یک سری مباحث دیگه ای میشیم که به هر حال با مسیری که ایشان رفتن یه قدری متفاوت. از عناوینی که باید ما این رو باز مطرح کنیم، اون چه که ما اینجا داریم تعریف موضوع و متعلق حکم، مفهوم مدلول و مصداق موضوع حکم و عناوین مشابه، مثلا مثل خود اصلا مفهوم عنوان، خود همین هم باز یکی هست. موضوع که بحث شد چی؟ حالا من موضوع رو ابتداعا یک بار دیگه یادآور بشم که ما چیزی حدود 11 اصطلاح برای موضوع نسبت به علوم مختلف در علوم مختلف کار میره ذکر کردیم. این 11 موضوع اصطلاحات متعددی است که با هم متفاوت بودن تقریبا. حالا موضوع در علم موضوع شناسی به چه معناست؟ ما در علم موضوع شناسی وقتی که میگیم که پیرامون موضوع احکام بحث میکنیم، مراد ما اصطلاح اصولی موضوع نیست. موضوع در اصطلاح اصولی دو تا اصطلاح داشت، یکی خود ذات مکلف به جمیع ما یتقید به من القیود من القدره الالتفات و الحیات و سایر شرایط عامه تکلیف و احیانا قیود خاصی که به موضوع یعنی مکلف تعلق میگیره. مثلا در نماز موضوع تکلیف مکلف بالغ عاقل مختار مثلا چی هست، اما دیگه استطاعت ویژه‌ای درش شرط نیست، یعنی موضوع مقید به یک قیدی به نام استطاعت ویژه نیست به خلاف حج. وجوب حج به همین مکلف بالغ عاقل مختار کذا تعلق میگیره به زمینه یه قید دیگه، اون قید استطاعته. استطاعت هم تعریف خاص داره، یعنی مراد همون تمکن و قدرت عقلی هست به اضافه یه قیود دیگه، تملک زاد و راحله و تخلیت و سرب و این که راه باز باشه. و حالا بعضیا قید دیگری را هم مثلا زدن که رجوع الی کفایت باشه. خب بعضی هم قبول ندارن، مثلا مای خویی قبول نداره که این قید استطاعت باشه، بعضی هم مشهور قبول دارن. الان ببینید این قید استطاعت در مورد وجوب حج وجود داره به عنوان قید موضوع یعنی برای مکلف، ولی در مورد غیر وجوب حج ما این رو دیگه قید نداریم. پس وقتی ما میگیم موضوع تکالیف مکلفه، با توجه به هر اون چه قیدی که شارع احیاناً بر قیود عامه تکلیف اضافه کرده باشه که در بعضی جاها قید اضافه هست بعضی جاها نیست. در وجوب زکات بالغ عاقل و مختار و فلان و اینا هست، وجوب اخراج در وجوب اخراج خمس مثلا اینا هست، ولی زیادت بر معونه هم هست. در زکات ملکیت یک سال اعیان زکوی هست، اینا قیوده، اما در سایر تکالیف نیست. پس یک معنا برای موضوع در علم اصول که معنای مشهور و معروفی است که از قدیم رایج و دارج بوده، مسئله ذات مکلف و ماله من القیوده. این یک اصطلاح. اصطلاح دومی که برای موضوع در علم اصوله به معنای متعلق المتعلقه که عرض کردیم تقریبا میشه گفت از زمان مرحوم آینه‌آیینی بیشتر این اصطلاح رایج شد و جا افتاد و نوعا خیلی از تعابیر که به کار میره که مثلا هرگاه موضوع حکم فعلیت پیدا کنه حکم هم فعلی میشه. این موضوع درسته که به معنای عام میشه مکلف قادر عاقل بالغ جمیع قیود هم بهش میخوره، این درست، ولی وقتی که در اینجا در مقابل متعلق به کار میره نوعا این معنا اراده میشه، یعنی متعلق قول متعلق. فرض کنید در باب مثلا حرمت شرب خمر، وقتی این حرمتی که شارع به نحو قضیه حقیقی بر شما جعل کرده که مثلا حرمت علیکم مثلا الخمر که همون شرب الخمر مراده، در اینجا یا مثلا جعلت علیکم حرمت شرب الخمر، حرمت شرب خمر رو خدا من جعل کرد، این حرمت میشه حکمی که وضع و جعل پرورده باره به نحو قضیه حقیقیه. بر چی؟ بر البته حرمت متعلقی داره که شربه، معلومه، یعنی دست شستن خمر مراد نیست، الاختصال بالخمر نیست، شرب الخمر، پس شرب حرامه. این حرمت شرب به نحو قضیه حقیقیه بر موضوع مفروض الوجود قرار داده شده، یعنی در مقام جعلش هیچ وجود خود موضوع در اون لحظه نبوده، قرارم نبوده باشه، اما وقتی این حکم که حرمت از مقام انشاء به مقام فعلیت میرسه که این موضوع محقق بشه تو خارج، هر موقع موضوع محقق شد و محل ابتلاء شما شد، اون موقع حرمت برای شما فعلی میشه، یعنی گریبانگیر شما میشه. پس این حرمت بوده، به نفع قضیه حقیقی هم بوده. اما به لحاظ مکلفین و به لحاظ تعداد و کمیت خمرهای موجود در عالم که محل ابتلاء باشه، به تعداد هر کدام از اینا انحلال پیدا میکنه. یک خطابه، یک جعله، یک انشائه، اما با فعلیت‌های متکثر، و این تکثر فعلیت به لحاظ تکثر موضوعه. این تکثر موضوعی که من خود من این تعبیر رو به کار بردم، یه تعبیریست بر اصطلاح و مصطلح شیخ نائمی رحمه الله، یعنی به تکثر متعلقون متعلق، البته با قیودش دیگه، که مثلا در معرض و ابتلای من باشه، من بتوانم مرتکب بشم، قدرت داشته باشم، اون وقت خطاب متوجه من، خطاب در واقع خطابی که صادر شده، حکمی که جعل شده، گریبان منو میگیره. این گریبانگیری رو بهش میگیم فعلیت. البته اینا رو من انشاءالله عمری باشه در وقت دیگه توضیح میدیم. قدری اون چه که مربوط به حکمه، مباحث نسبتاً طویل و زیلیست قدری، اونا رو انشاءالله در مراحل بعدی عرض میکنم. ولی حالا اشاره کردم به اصطلاح آیین آیینی که ایشان موضوع رو به معنای متعلق و متعلق به کار میبره، که در اینجا به کار بردیم الان، یعنی خمری که متعلق شرب ماست و این شرب متعلق حکم حرمته، یعنی حرمت تعلق به شرب و شربم تعلق به خمر. این مرحوم آیین آیینی اگر بخواید در فواید الاصول جلد 1 صفحه 145 خیلی واضح و شفاف اینو توضیح دادن. حتی جاهای دیگه هم دارن، منحصر به اینجا نیست، ایشان متعدد این مطلب رو میگن که و فرق میذارن بین متعلق و متعلق المتعلق، و هم در نحوه تعلق حکم به اینها، هم در مناطاتی که موجب میشه ما یه چیزو متعلق بدانیم یا یه چیز رو متعلق متعلق بدانیم. مرحوم آقای صدرم، شهید صدر رحمت الله علیه، آسیب محمد باقر، ایشان هم در دروس و فی الموصول تو حلقه هم اولا داره هم تو ثانیه بهتر باز گفته توضیح این که متعلق چیه، موضوع چیه، فرق اینا چیه و مناطات اینها چیه، که مناطات در متعلق را ما مناطات استیفا در واقع میدانیم و مناطات موضوع را مناطات اتصاف، یعنی اتصاف ذات اون شیء به مفسده، مناط این که شیء موضوع میشه این است که در واقع یک مناطاتی درش هست که اون رو متصفش میکنه به مفسده، مفاسدی داره، چیزایی داره که در واقع اون رو متصفش به این میکنه که شارب به طلبت ترک شرب او را، کما این که در مورد متعلق تعبیر میکنم به مناطات استیفا. حالا اینو اونجا انشالله مراجعه بفرمایید بیشتر، حالا نسبت در جایی که احکام روی قضی توضیح دادیم انشالله اونجا رو هم باز قدری برمیگردیم توضیح میدیم اگر عمری بود و توفیقی بود و اینا انشالله. حالا این موضوع در علم موضوع شناسی به چه معناست؟ گفتیم به اصطلاح آخر دیگه، اصطلاح دیگر نیست، به اصطلاح آخر، اصلا یه تعبیری است غیر تعبیری که تا حالا برای موضوع گفتیم. ما اینجا در باب علم موضوع شناسی با توجه به هدفی که برش تعریف شده، دقت بفرمایید، اینجا این اصطلاح مستحدثه دیگه، یعنی خودمون درست کردیم، یعنی کسانی که متصدی تشکیل این علم شدن و مدونین این علم شدن و الان یک علمی به جرگه علوم اضافه شد به نام علم موضوع شناسی که قبلا نبود، یه یعنی همه تولید علمی است که اینقدر بحث ازش میشه که علم را تولید کنید. مصداق و واضح و روشن تولید علم همین رشته ایست که مسبوق به یک سابقه مثیلی نبوده، بلکه علمی مستحدث جدید با تعریفی جدید با اصطلاحاتی جدید. یکی از اون جدیدترین اصطلاحات همین تعریفی است که الان مکان میبریم. البته با تسامح این اصطلاح در کلمات فقهای گذشته هم بوده، همین الان توی کلمات اصولیون و فقهای فعلی هم هست، که موضوع را اعم از متعلق و متعلق المتعلق میگیرند، اینکه گاهی وقتا موضوع رو به جای متعلق به کار ببریم این چیز نادری نیست، تو کلمات هم بوده، هنوزم هست. همین مؤلفین زمان معاصر خودمون از بزرگان هم به کار میبرن، گاهی وقتا موضوع رو به معنی متعلق حکم به کار میبرن. اشکال هم نداره، به هر حال دقیقی توسع در استعمال لفظ اشکال هم نداره، قرینه داره، معلومه که مراد ما چیه دیگه، اشکالی نداره. اما حواسمون باشه و متوجه باشیم که اگر موضوع رو کنار متعلق به کار بردیم، این از او الفاظیست که ازش تمعا افترقا، دیگه نبایستی تداخل باشه. اگه موضوع متعلق رو در یک عبارتی ما به کار بردیم با هم، بایستی به جا به کار ببریم. متعلق غیر از موضوع است و موضوع غیر متعلقه. موضوع گفتم دو تعبیر داره، یه تعبیرش ذات مکلف با اون قیودی که گفته شد، و یکی هم متعلق و متعلق، این اصطلاح علم اصوله که فقها هم همین رو به کار میبرن. اما متعلق تکالیف چیه؟ متعلق تکالیف نفس فعل مکلف است، نفس فعل مکلف که حکم به همین فعل تعلق میگیره. ببینید اگر ما احکام تکلیفیه رو گفتیم که اعتبارات شارعه که از ما طلب فعل میکنه یا طلب ترک میکنه، یا بفهمید طلب فعل میکنه یا زجر از فعل میکنه، حالا هر کدام، اگر این اعتبارات این چنینی به اصطلاح حقیقت حکم تکلیفی است، حالا من حیث الاقتضا و تخییر، من حیث الاقتضا یعنی اقتضاء فعل دارد وجوب و استحباب، اقتضاء ترک دارد حرمت و کراهت، اب تخییر مخیر میکنه ما را، نه اقتضاء فعل داره نه اقتضاء ترک داره، میشه اباحه. پس اباحه همراه با اون چهار حکم تکلیفی دیگر که ما اسمش میذاریم احکام تکلیفیه، که اسپوزاری هم ابتدایش با یک مداری توسع و مجازگویی همراهه، چون وقت میگید احکام تکلیفیه، حقیقت حکم تکلیفی که کلفت آور باشه برای شما فقط در وجوب و حرمته، اما با توسع و مجاز شما در مورد استحباب و کراهت و اباحه هم همین تعبیر تکلیف رو به کار میبرید، یعنی الایقاع فی الکلفه، التکلیف شما رو به کلفت و زحمت میندازه. خب ایجابه که منو به زحمت میندازه، حرمتی که منو به زحمت میندازه، و الا استحباب که زحمتی نداره، خب یجوز و ترکو، کراهت زحمتی نداره، یجوز و فعلو. اباحه هم که اصلا تساوی دو طرفه، تساوی به این معنا که لا اقتضاء فعل و ترکه، عدم اقتضاء فعل و ترکه، اینه میگیم اباحه واقعی. در اباحات واقعیه لا اقتضاء فعل و ترک است، یعنی اون فعلی که یا ترکی که متصف به اباحه میشه اون لا اقتضاءه، نه اقتضاء انجام داره نه اقتضاء ترک داره، هیچی نداره، نه ملاک و منات فعل داره نه ملاک و منات ترک داره، خلو از هر گونه اقتضایی، خلو بشه در قدما تعبیر میکنن به همین تعبیر از تخییر. پس من حیث الاقتضاء و تخییر، اقتضایش اشاره به او چهار قسم داره، تخییرش اشاره به قسم اختیاری داره. خب این احکام تکلیفی حالا همین پنجتا متعلقش الزاماً بایستی فعل مکلف باشه. اون چه که در حوزه اختیار شماست که افعال جانهی و جارهی شماست، افعال جانهی مثل امر به ایمان، آمنو بالله و رسوله و آمنو بالائمه علیهم السلام و آمنو بالعقاید الحقه، این امر به ایمان، امر به اعتقاد، امر به توکل پروردگار و متعال و امور نفسانی از این قبیل، و علی الله فلیتوکل المتوکلون، این امر به توکل، امر به یه فعل جانهیه، توکل یه امر نفسانیه، توکل امر خارجی که نیست، ولی نمود خارجی داره، وقتی توکل کردی یه نحو رفتار خاصی از شما بروز میکنه، ولی اصلش برمیگرده به نفسانیت شما. لذاش یه فرد متوکل با غیر متوکل گاهی وقتا هیچ فرقی در ظاهر نداره. با توکل زانو یا اشتر ببند، نتیجه توکل بی توجهی به اسباب نیست. به هر حال اسباب سر جاش، من کارامو انجام میدم، ولی میدونم مسبب الاسباب جای دیگه است. همیشه هم چشمم به پشت پرده است که صحنه گردان است و همه اسباب و مسببات به ید قدرت اوست. لذا متوکل با درونش توکل میکنه، کما اینکه شخصی هم که توکل نداره با درونش بی توجه به مبدأ اعلی است. خب اینا امور باطنیه، اینا امور جانهیه. و امور جارحی هم که نوع تکالیفی که ما بهش مکلفیم دیگه، افعالی که هست اینا، به هر حال فعل مکلف است جانحیان او جارحیان که متعلق طلب مولا یا متعلق زجر مولا است. هیچ وقت زجر و طلب به شیء خارجی تعلق نمیگیره، اصلا معنا نداره، لغوه. اگر یه وقتی هم ما دیدیم جو تعبیری، بایستی متوجه باشیم که به حذف مضافه. مثلا میگه حرمت علیکم الخمر، حرمت علیکم الخمر یعنی حرمت علیکم شرب الخمر، بلا شک باید این باشه. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و چی امهاتکم، مادران بر شما حرامن، یعنی چیش حرامه، بخوریمشون نخوریمشون، معلومه چیه، به قرینه حذف شده. شاید هم عفت قرآن مثلا ملاحظه این جهت رو کرده. نکاح امهات مراده، حرمت علیکم نکاح الامهات، پس نکاح که فعل مکلفه حرامه. حالا نکاح اگر چه به معنی عقد باشه، یعنی عقد و نکاح، چه به معنی همون عمل خارجی باشه، هر دو فعل مکلفه. حالا عقد باشه فعل اعتباریه، ایجاب و قبوله که فعل اعتباریه، موجب و قابل یه امر اعتباری رو انجام میدن، معتبرن، یا به عنوان فعل خارجی، هر کدام که باشه فعل مکلفه. پس متعلق در افعال تکلیفی فعل مکلفه، و متعلق المتعلق اون چیزیست که فعل ما به او تعلق میگیره، که باز جلسه قبل از کردیم که الزاماً البته مرحوم ناینی توی یکی از موارد میفرماین که ولی کل حکم و تکلیف متعلق و متعلق المتعلق، یعنی موضوع که اینجوری نیست. حالا ایشان فرموده ولی خب خلاف داره دیگه، مواردش هم هست و روشنه. مثال هم دادیم جلسه قبل دارن، گاهی از افعال هستن که اینا متعلق ندارن دیگه. مثلا فرض کنید حرمت غنا، حرمت غنای لحظی، البته غنا اگر مد و صوت و ترجیع باشه، هر مطلق مد و صوت و ترجیعی حرام نیست. حرمتی که متناس، یعنی ترجیع و اضطرابی که مناسبه با مجالس لحظه، اینو میگن حرام. و الا برخی از قدما که میگفتن مطلق گرداندن صوت حرامه، اینا حتی این روزخانه فعلی، نه مدها، مدها که دیگه اصلا عینیت لحظه، ولی بعضی از روزخانه هایی که اهل مرثیه و اینها که متینم میخونن، سنگینم میخونن، انصافا انکسار قلبم میاره، بکاهم میگیره، به دنبالش برکاتش هم هست و اینها، این به نظر اونها مصداق ترجیع و اطرابی بود که حرام بود، لذا اجازه نمیدادن. حتی مواردی نقل شده که برخی از این آقایان اهل تقدس منبری رو از اون بالا کشوندن پایین، گفتن چه طرز خواندن مثلا، در صورتی که تقریبا الان دیگه این رو قائلی نداریم. الان به مرور این مطلب جا افتاده که نه، ظهورش حداقل از باب انصراف امثال اینا قناعیست که مناسب مجالس لحظ بوده، اون قناعی که اون زمان میخوندن. کسی نیمه و دشعار معنویت و کمال و صفا رو با یک صدای خوشی که میل به معنویت در انسان ایجاد کنه به خانه، اونا مورد نظر روایات نیست. پس خود همین تهدید مفهومی یه کاریست از کارهایی که به عنوان صغروی شما انشاءالله در بحثای آیندهتون دارید. اینو در باب غنا مثلا، از باب مثال مفهوم باید روشن بشه. بعد از اینکه مفهوم روشن شد دو مقام کار دارید، یکی مفهوم شناسی موضوعاتی که هم تطبیق بر مصادیق، مفهوم شناسی که روشن شد وقت تطبیقش بر مصادیق. حتی در تطبیق بر مصادیق هم باز بایستی کاره کسانی است که یه قدری در این فن زحمت بیشتری کشیدن، اشباح و امثال رو بیشتر بالمقارنه دیدن. این مقارنات و کنار هم گذاشتن اشباح و نظائر یک قدرت درک خاصی ایجاد میکنه که اسم خبره روش میذاریم. ما میگیم آقا این خبره موضوع شناسیه. لذا فقها هم اگر بعد از این بخوان فتوا بدن، مورد ازشون سوال کنن، یا براشون خیلی مبین و روشنه، یا احیانا اگر ابهامی باشه وقت رجوع میکنن به خبره دیگه، از باب همون چیزی که به سیره عقلا ثابته که در موضوعات بایستی به خبره فن رجوع کرد، باید به خبره رجوع بشه. این اصطلاح موضوع در علم موضوع شناسیه. ما در علم موضوع شناسی هم با متعلق سر و کار داریم. الان ببینید من مثال برای کجا زدم؟ به قنا. قنا رو مفهوما و مصداقا کارش با شماست. یعنی در اینجا باعث بحث بشه که به هر حال آقا این مفهوم یه مفهوم مجعول شرعی که نیست، یه مفهوم عرفی است. مفهومی است که ما از عرف میگیریم، از رفتار عامه مردم میگیریم این مفهوم رو، یا از ارتکازشون، یا از سیرشون، یا از تصریح و تنسیسشون که لغت باشه. علاعین هر کدام که باشه، مفهوم و تطبیق رو که به نحو حالا عرفی باشه، دقیق باشه، چگونه باشه، اینو شما رجوع میکنید به اهل فن این برنامه. این مثال برای متعلق، برای موضوعاتم که الا ماشاءالله دیگه. الان دم مثلا نجسه، دم حرمت بیع و شرا داره، یا امثال اینها. اگر خود این دم، اگر ما بحث کنیم از مفهوم دم و از مصادیق اون، آیا مثلا مصادیق خیلی ریز اون هم آیا مشمولی احکام هست؟ مرحوم شیخ نظری منصول به ایشان هست که ذرات صغار دم رو می‌فرمایند که منجس نیست، که اگر حتی ذرات خیلی ریز بیفته تو آب قلیلی چیزی اینه، اگر آقایان فعلی رو بگید، همین بزرگواران اعلام حفظهم الله تعالی، نه همشون میگن آقای منجسه، شکی درش نیست، ملاقی عین نجس، حالا عین نجس مواد عین کثیر باشه، عین قلیل باشه، اما یه بزرگی مثل شیخ این رو چیزی نظر قائلشه، قول قالبون اصلا که به اصطلاح ذرات خیلی ریزی که عرفاً توجه بهش نمیشه، که انهو شاید جناب شیخ میخواد بفرماید که ادله تنجیس دم منصرف از این مصادیق خیلی ریز دمه. خودش بحث موضوع شناسانه است. الان بحثی که شما راجع مفهوم دم میکنی و بعد راجع مصادیقش که میخواید بحث بکنی، اینا بحث از موضوع به اصطلاح موضوع اصولیه. هرگاه بحث از مفهوم یا مصادیق قنا و امثال او بکنید، بحث از مفهوم و مصداق متعلق حکم به اصطلاح اصولی است. اما چه متعلق اصولی، چه متعلق المتعلق اصولی که موضوع باشه، هر دو اینا تحت عنوان موضوع علم موضوع شناسی قرار میگیره. به عبارت اخرى در گزاره‌های شرعی که محمول ما احکام شرعی است، اما از احکام تکلیفی و احکام وضعی، شما موضوعی که در این قضیه دارید، اما از این که موضوع حکم شرعی باشه یا متعلق حکم شرعی باشه، تمام اینها داخل در بحث موضوع شناسی است که ما داریم مطرح میکنیم. پس موضوع در اصطلاح علم موضوع شناسی میشه الموضوع للحکم شرعی و المتعلق للحکم شرعی، هر دوش. اما خود باز موضوع و متعلق رو باید یه قیدی دیگه هم بهش بزنیم تا اینکه موضوع علم موضوع شناسی تعریفش مشخص بشه. ببینید موضوعات احکام شرعی چند قسمه. یه سری از موضوعات احکام شرعی عرفی خالص، یه سری از موضوعات احکام شرعی مخترعات شرعی است، یه سری از موضوعات هم حالت بینابینه، عرفی است ولی عرفی است که نیاز به یک آمیخته از استنباط داره. تعبیر بکنیم به موضوعات مستنبطه، حالا بعضی ها تعبیر میکنن چون که اینو گفتن عرض میکنن. ببینید موضوعات عرفی خالص تمام موضوعاتی است که شارع مقدس برشون احکامی جعل کرده، اما اصطلاح خاصی در مورد اونها نداره. شما مثلا فرض بفرمایید که دم حیض احکامی داره، این دم حیض گرچه از جهت شاید برخی از افرادی که طبابت میکنن یا علومی از این قبیل، برخی از دمهایی را که ما حیض میدانیم اونا باید اصلا نمیفهمیم فرق این دم با سایر دمهایی که شما این حیض نمیدانید چیه. اینا به خاطر قیودیست که شاربش اضافه کرده، ولی اصل دم حیض به عنوان اون دم سائلی که در ازمنه خاصی از رحم خارج میشه، در واقع اینا ریزش جدارهای رحمه، سلول هاییست که مثلا باید بمیرن و ریزش کنن و جایگزینش سلول های جدید بیاد که آمادگی همیشه در رحم برای بارداری باشه. خب این هم مفهوم عرفیه، لذا دم حیض شناخته شده است. قبل از اسلام هم تعبیر دم حیض هست، تو کتاب ها هست، به زن ها به اسلام متصفه به حیض هم میگن حائض. این چیز جدیدی نیست، یه مفهوم عرفیه. حالا بگذاریم از قیود شرعی که بهش زده شده، ببینید او تقییدات و تخصیصاتی که شارع اضافه میکنه مفهوم از عرفی بودن خارج نمیکنه. عرفی هست، تزیقاتی شارع درش ایجاد کرده که اینا در واقع او سنخ مفاهیمی است که هم عرفی است هم یک تقییدات شرعی بهش اضافه شده که کمتر از 3 روز نمیشه، بیشتر از 10 روز نمیشه، که اگر بشه دیگه مثلا دم حیض نیست، نه اینکه حکمش عوض میشه، اصلا دم حیض نیست. ولی دم حیض هر جا باشه حکمش معلومه چیه، احکام خاصه داره. اما این همون مفهوم عرفیست، یه قیودی داره. عرض کنم خدمت انورتون که این برخی از این احکامی، برخی از موضوعاتی که اینها عرفی هن، اما شارع درش تدخل کرده، تقییدن و تخصیصن و تزعیقن قیودی بهش اضافه کرده، کم کرده تا به یک مفاد و معنایی در آمده که این مفاد و معنا فعلا به اصطلاح موضوع حکم شرعی. برخی از موضوعات هیچ گونه تصرف شارع درش نکرده، یک موضوع خالص بحثیست که به اصطلاح حکم شرعی روش رفته، هیچ دخالتی در تحدید و تزییق مفهوم درش نکرده شده، مثل نوع موضوعاتی که ما در احکام شرعی داریم. اگر مثلا فرض بفرمایید اعیان نجسه، مثلا خون و سایر چیزا، اینا مفاهیم عرفی داره. دم ماله دم سائل خون جهنده داره، خب این خون نجسه، سوا اون که حلال باشه یا حرام بوش باشه. این دم موضوع حکم شرعیه. در شناخت خود این دم که دیگه ما به نصوص شرعی که مراجعه نمی کنیم، باید به عرف مراجعه کنیم، به لغت ما مراجعه کنیم، باید ببینیم چی میفهمن مردم از این. اینم یه موضوع. یه موضوع از موضوعات مخترعه شرعی است، یعنی اصلا فرقش اینه. آره این دومی رو که عرض کردم عرفی خالصه، اولی عرفی هست، ذاتش هم عرفیه، در اصل مفهوم شارع دخالت نکرده، ولی درش تزیقات مفهومی ایجاد کرده که این تزیقات در واقع به لحاظ موضوع حکم شرعیه، دقت می‌فرمایید، نه به لحاظ اون مفهوم عرفی. لذا شاید برخی از این قیود رو نداشته باشه، عرفن هم بهش دم حیض میگن، ولی شارع حکم روی اون عنوان عرفی به اون نطاق واسع بار نکرده، یک تزیقاتی رو قائل شده. ما هم با موضوعات احکام شرعی کار داریم دیگه. الان اگر ما بپرسن آقا موضوع حکم شرعی در باب دم حیض، آیا دم حیض عرفی است؟ میگیم بله، ولی به اضافه برخی قیود شرعی. اون قیود اضافه شده، اضافه کرده، تزیق ایجاد شده، لذا اخص شده مثل مفهوم مثلا عرفی حیض. برخی از و همینجور عقود و ایقاعات و اینا همه عقود شناخته شده است، باز یه تزیقاتی شارع درش به کار برده، مثلا در همین عقود یا ایقاعات. ببینید برخی از موضوعات مخترعات شرعی است. اصلا وقتی میگیم مخترعات یعنی اصلا اساسا همیشه دست شارع بوده. نوع عبادات از این قبیله، نماز، این هیئت خاصی که ما بهش امر شدیم به این کیفیت، اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم، الله اکبر شروع میشه، باید به رکوع بریم، باید پاشیم، باید به سجده بریم، باید بیریم. این کیفیت به این صورت، این ماهیت به این کیفیت رو ما میگیم صلات، میگیم نماز. آیا این یک مفهوم عرفی بوده شارع درش دخالت کرده؟ حداقل این نماز به این کیفیت در شرایع سابق ما نداشتیم، بین عرف هم که وجود نداره. بله، نماز که ترجمه کلمه صلات و صلات در لغت به معنای مثلا میگن به معنای دعا، ولی شاید به معنای توجه باشه مثلا، خب این توجه معنی عامیه. دعا هم اگر باشه معنی عامیه، هر گونه دعایی به هر کیفیتی همونجوری شستی دعا که میگن صلات. در آیه شریفه این فخذ من اموالهم صدقه تو تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، من لغوی دیگه و صل علیهم، نماز برشون بخون که نیست که یعنی کسی اموالش داد دیگه مرده، باید نماز میت هم برش بخونیم خلاص شد؟ نه، تازه احیا شده، زنده شده. نه، صل علی من لغوی شه. اما ببینید، حالا به هر حال یا به نقل شرعی یا در اثر کثرت استعمال، حالا هرچی هست، معنای شرعی صلات یعنی اون چیزی که مأمورون به اشاره مقدسه که الان دیگه درش مناقشه‌ای وجود نداره، این ماهیت مخترعه شرعیه. حج بیت الله به این کیفیت اونم مخترعه شرعی است. حالا شاید مخترع شرع ما نباشد، شریعت حضرت ابراهیم سلام الله علیه باشه مثلا، اما به هر حال مخترع شرعی است، یعنی در عرف به ما هو عرف خودشون با این مسئله سر و کاری نداشتن. اینا متعلقاتی است که برخیاشون متعلقات و موضوعات که برخیاشون مخترع شرعی هستند، بعضیاشون عرفی هستند، بعضیاشون حالت بینابین هستند. یعنی مثلا میشه گفت که اینا عرفی هستند با یک سری تزیقات شرعی. اون چی که محور بحث ما در موضوع شناسی کدامه که از این موضوعاته؟ آیا راجع به همه این موضوعاتی که گفتیم ما باید کار کنیم در اینجا؟ پس فقها چه کار میکنن؟ ببینید، حوزه کار فقها با حوزه کار شما متفاوت، گرچه خیلی وقتا هم مرز میشن، یعنی مرزها به هم نزدیک میشه ولی با هم متفاوت. اون چه که فرایند استنباط درش کار فقیه حکم شناسی است، اون چی که جدای از مسئله استنباط احکام باشه حکم شناسی نباشه کار شماست، موضوع شناسی مفهومن و مصداقن. با توجه به این نکته معلوم میشه که موضوعات مخترع شرعی از حوزه کار شما چیه؟ خارجه. یعنی این که صلات حقیقتش چیه، به چی میگن صلات، به چی میگن حج، اینا درسته که موضوع شناسیه، اما این موضوع شناسی داخل در حیطه کار ما نیست. چرا؟ چون که این پا تو کفش فقها کردنه، این تعریف نشده اینجا. حالا شاید استطرادن یه وقت در یک کلاس درسی استاد به تناسب حال آیان وارد یه حوزه هم بشه استطرادن اینو بگه. استطراد یعنی خروج از موضوع، جدای از موضوع، ما یک مطلب اضافه گفتیم، حرف دیگریست. اما ما در اینجا در این علم به دنبال بحث پیرامونی چون این موضوعاتی مفهومن و مصداقن نیستیم. گفتم نیاز به استنباط داره. الان آقا ما شک میکنیم که آیا قنوت جزء نمازه یا نه، یه بحث موضوع شناسیه اما کاملا استنباطیه. شیخ صدوق لازم میدانه، واجب میدانه، جزئیات براش قائله، مشهور قائل نیستن، باید به ادله مراجعه بشه، جر و تعدیل بشه، نهایتا به اصل عملی مراجعه بشه و امثال این. شما یه شما در موارد اقل و اکثر ارتباطی شک میکنی که آیا مثلا نهایتا اگر اصل عملی شد من اینجا مجرای براءت، مجرای نمیدونم اشتغال، آیا استصحاب مثلا اشتغال میتونم جاری کنم یا خود قاضی اشتغال جاریه یا نه اصلا مجرای براءت نسبت به جزئیت مشکوکه براءت جاری کنم، بعد آیا مشکلی داره نداره، اون مباحث طویل و زینی که هم در اصول مطرحه هم در فقه، خب اینا ربطی به حوزه کار ما نداره، اینا موضوعات مخترعه شرعی است، اینا نیاز به استنباط داره، کاری با عرف هم نداره، به عرف کاری نداره، عرف اینجا هیچ کار است، عرف آقا چیزی نمیفهمه، عرف چی میفهمه که مثلا مبالات نماز به هم خورد یا نخورد، اصلا نماز اختراع شرعی است، ما باید ببینیم شارع مبالات رو چی معنا کرده که با چه رفتاری بهش اخلال میخوره با چه رفتاری اخلال نمیخوره. الان یه مثال بزنم، مثلا شما در باب قصر، در باب نماز، در باب چیزه دیگه میگین موالات لازمه، موالاتش به چیه؟ به عدم تأخر زمن و فصل طویل. اگر اینجا گفته معیارش عرفه، اینجا مراد عرف عام نیست، اینجا معیار عرف متشرعه است، به ما هم متشرعه، اینه معیار، یعنی از شرع باید بگیره، یعنی اون ارتکازی که در ذهن متشرعه از صدها سال قبل سینه به سینه الان منتقل شده به متشرعه فعلی، اون ارتکاز موجب میشه که من الان قضاوت بکنم ببینم آیا این سکوت طولانی در این حد موجب انتفاع موالات شد یا نشد. این مربوط به اون ذهنیت متشرعه میشه، ربطی به ارتکاز و عرف به ما هو و عرف نداره، مربوط متشرعه است. پس این معلوم، اما همین موالات در باب وضو یه معنی دیگه داره، در باب وضو روایته، تا مادامی که عضو قبلی جفاف پیدا نکرده، خشک نشده، موالات به هم نخورده، شما مشغول شستن دست چپی، تا مادامی که دست راستی که آبی که دست راست با در وضو باش شستی هنوز باشه و آب تر باشه دست شما، موالات محفوظه، هر زمانی که این آب خشک بشه موالات به هم. خب این تعریف موالات، یه معیار شرعیه، اصلا بحث عرف نیست، اینا رو ما در خود شاره بگیریم. لذا بحث از موضوع شناسی در حوزه موضوعات اختراعی از محل کار شما و بحث شما به طور کلی خارجه، اون میذاریم کنار. یه سری موضوعات مختلط، موضوعات اسمش رو بذاریم موضوعات مستنبته یا موضوعاتی که شاره درش تدخل کرده، مثلا دم الحیض به ماله من القیود. ببینید اون مقدار از قیودی که از شرع گرفته شده باز از حوزه کار شما خارجه، یعنی اینکه اقلوه ثلاثه ایام، اکثروه عشره ایام، نقاء متخلل رو آیا ما دم بدانیم نه، تمام اینا از حوزه کار شما خارجه، اینا بحثای فنی استدلالی اجتهادی استنباطی داره، یعنی باید ادله استنباط بشه، اصلا باید بخوام گهگاهی متعارض باید حل تعارض بشه همسال اینا. اما اون مقدارش که مربوط به صدق و عرفی دم حیض میشه، به اون مقدار باید در حوزه کار شما هست. پس اگر ما باشیم بخوایم موضوع علم و موضوع شناسی رو با این عرایضی که عرض کردم ذکر کنیم، چی میگیم؟ میگیم که من اینجا اون چیزی رو نمیشتم، همون رو براتون بخونم که در واقع معلوم بشه. من نمیشتم که به اصطلاح عرض کنم خدمت انورتون، موضوع عرفی احکام شرعی به زمینه تمام قیود دخیله در اون و نیز متعلق حکم شرعی. ببینید قید عرفی که زدن برای متعلق هم میاد بله؟ به زمینه تمام قیود دخیله در اون و نیز متعلق عرفی حکم شرعی، یا باز اینو به تعبیر عربی نوشتیم، گرچه یه از باب سنت طلبی و علم رو که داریم فارسی بحث میکنیم، علمش هم خودمون درست کردیم دیگه، لازم نیست حتما تعبیر سنتی به کار ببریم، ولی خب میشه اینجوری هم گفت موضوع علم موضوع شناسی، یعنی موضوع علم و معرفت الموضوع. حالا علم موضوع شناسی رو چی میگن به عربی؟ معرفت الموضوع دیگه، اینجور چیزی. حالا خودتان روش فکر کنیم این تعبیری بهتر پیدا میکنید. بله؟ موضوع علم معرفت الموضوع، معرفت موضوع الاحکام شرعیه. حالا این موضوع چیه؟ این موضوع میشه، یعنی موضوع علم موضوع شناسی میشه الموضوع العرفی للحکم شرعی و متعلقه العرفی من حیث و تعلق الحکم بهی و موقعه من ثبوت الحکم. اینو من چرا اضافه کردم؟ این خب روشنه چرا باید اضافه کنیم اینو. من حیث و تعلق الحکم به، حیث رو اضافه کنیم ولی مضاف الیه جمله است دیگه، مفرد نمیدونید، حیث به مفرد اضافه نمیشه، همیشه بعد از حیث رو مرفوع بخونید که در واقع میشه مبتدا برای خبر موضوع یا خبر حالا مثلا خبرش موضوع حالا هرچی جمله باید باشه. من حیث و تعلق الحکم به و موقعه، موقع یعنی موضع، من ثبوت الحکم. ببینید ما اگر بحث میکنیم از موضوع عرفی یا اگر بحث میکنیم از متعلق عرفی، خب ما که مطلق بحث از موضوع و متعلق محل بحث ما نیست و الا موضوع متعلق الا ماشاءالله ابعاد مختلف داره. شما راجع به دم الان میخواید بحث کنید، از چه جهت میخواید بحث کنید؟ پس این قید رو باید بیارید شما، از قید به لحاظ تعلق حکم شرعی بهی، یعنی از حیث تعلق حکم به او ما میخوایم از این موضوع بحث کنیم. پس راجع به مثلا جنبه های شیمیایی و از چه موادی تشکیل شده و چگونه هست و چی هست و آثار تکوینیش چی هست و امثال یه حرفایی که تو علم فیزیک و شیمی و اینا ازش بحث می‌کنیم، راجع به اینا کاری نداریم که. یا اگر راجع به افعال مکلف بحث می‌کنیم، از جهت رفتارشناسی که بحث نمی‌کنیم که موضوع علم روانشناسی و روانکاوی و فلان از این حرفاست، اینا روشنه. ما می‌خوایم از موضوع و متعلق یعنی افعال مکلف و همین افعال انسان و همینطور از موضوعات خارجی بحث کنیم به لحاظ من حیث و به لحاظ تعلق احکام شرعی اینا، یعنی از این حیث مورد بحث و مباحثه ما است نه مطلقا. پس این تعبیر یه تعبیر نسبتا گمان میکنم جامعی باشه، میتونید اینجوری بگید موضوع این علم هو الموضوع العرفی و المتعلق العرفی للحکم شرعی من حیث و تعلق الحکم به. حالا این تعلق الحکم به هم قید است این حیثیت، من حیث و هم قید حیثی است برای موضوع، هم قید حیثی است برای متعلق الحکم. چون من حیث تعلق الحکم تعلق بلا واسطه مراد متعلقه، تعلق مع الواسطه مراد موضوعه که موضوع متعلق حکم است، ولی مع الواسطه متعلق، متعلق حکم است بلا واسطه، هر دو شامل میشه. خب این تا اینجا عرض کنم تعریف علم موضوع شناسی. خب با این تعریفی که ما کردیم کاملا روشن شد که اصطلاح علم موضوع در علم موضوع شناسی با اصطلاحاتی که الان قبلا گفتیم کاملا متفاوته. خب ما در فلسفه گفتیم موضوع چیه؟ موضوع به معنای چند تا اصطلاح گفتیم براش، سه تا اصطلاح عرض کردیم. اصطلاح معروف و رایج سنتیش همون محل عروضه، موضوع اینه. گفتیم جوهر به اصطلاح ما اذا وجوده، وجود لا فی موضوع، یعنی نیاز به محل نداره، به خلاف عرض که نیاز به موضوع داره. ما موضوع رو که در اینجا بحث میکنیم اعم از متعلق و متعلق المتعلق. اگر فقط راجع به متعلق بحث میکردیم و عوارض او، میشد همون موضوع در واقع چیزی که فعل مکلف اگر محل بحث ما باشه، فعل مکلف عرض من الاعراض، یکی از اعراض تسعه فعل دیگه، نه تا مقوله داریم، ان یفعل یا همون فعل، ان یفعل و ان ینفعل یا فعل و انفعال، اینا از اعراض تسعه. اگر عرض باشه وقت میشه حقیقت عرضی، یعنی بحث ما پیرامون حقیقت عرضی است، یعنی پیرامون موضوع به معنای محل میشد. صورتی که ما بحثمون فقط راجع به فعل مکلف نیست، راجع به چی هم است؟ متعلق المتعلق، یعنی جواهر متعلق المتعلق میشه دیگه. متعلق افعال ما چیه؟ مثلا میگن که آقا استعمال آلات لهو حرام است، خود نفس استعمال میشه فعلی که انجام میدید، این فعل متعلق حرمته. وقتی استعمال به چی تعلق میگیره؟ به آلات لهو، آلات لهو همون تار و تنبوری که بیرون هست، اونا جواهرن، اعراض نیستن و ما پیرامون احوال و مفهوم شناسی هم جواهر بحث میکنیم هم اعراض. پس موضوعی که ما در اینجا محل بحثمونه اعم از اون موضوع شناسی به اصطلاح فلسفه است. سایر مواردش هم همینجور. یا مثلا در قیاس با موضوع در اصطلاح علم اصول، خب موضوع در اصطلاح علم اصول مراد چی بود؟ متعلق متعلق یا ذات مکلف مثلا. ولی ما اینجا الان داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ راجع به هم موضوع در اصطلاح علم اصول هم متعلق، که دیگه متعلق علم اصول رو دیگه موضوع بهش نمیگفتیم. گرچه عرض کردم گاهی وقتا تسامحاً و توسعاً تو کلمات اصولیون هست که به متعلق موضوع هم گفتن، اما این تسامحیه، خیلی لاعتنائه. در مقام دقت اگر تعابیر رو دقیق و به جا به کار ببرن اینجور خلطی رو انجام نمیدن که متعلق حکم رو موضوع بنامن. ولی ما در علم موضوع شناسی الان موضوعی که محل بحثمونه اعم از موضوع اصولی است، چون که ما اعم از متعلق المتعلق رو محل بحثمونه، اعم از مکلف به ما له من القیود محل بحثمونه. فلذا این اصطلاح از موضوع شناسی غیر از تمام اصطلاحاتی است که تا حالا خوندیم، حالا اختلافش یا به تباینه یا به عموم خصوصه ای اعم مفهوم. ولذا ما در اینجا راجع به این موضوع بحث میکنیم. پس یبحث فیه از مسائلی که پیرامون موضوع حکم شرعی، البته موضوع عرفی و همینجور متعلق حکم شرعی ولی متعلق عرفی بحث میشه، من حیث و تعلق الحکم بهما، یعنی به موضوع به متعلق، حالا تعلقا بلا واسطه یا تعلقا مع الواسطه. علاین این موضوع است و پیرامون اینا بحث. اینجا من مطلبی رو عرض کنم که یه قدری توضیح بدیم علم موضوع شناسی رو. ببینید آیا اون اصطلاحی را که قدما در مورد موضوعات علوم به کار بردند، آیا در اینجا برای تعریفی که ما گفتیم و موضوعی که ما ارائه دادیم آیا صادقه؟ ببینید همه تون دیدید خوندید در اول کفایه مرحوم آخوند وقتی که میخواد موضوع علم و اصول رو بحث کنه از قول حکما نقل میکنه که موضوع و کل علم ما یبحث فی عن عوارضه الذاتیه، موضوع هر علمی اون چیزی است که در اون علم از عوارض ذاتی اون چیز بحث میشه. مرحوم آخوند میفهمن طبق زعم قدما و فلاسفه، که معمولا این ریشه این مطالب در اونجاست، یعنی از فلاسفه هست این مطالب، حالا عرض میکنم چرا. این بزرگواران میفرماین که هر علمی الا و لابد باید موضوع واحدی داشته باشه. او وقت این علم مجموعه ای از قضایاییست که این قضایا موضوعات و محمولاتی داره. این محمولات و موضوعات آیا به هم مرتبط هستن یا نیستن؟ میگن بله ارتباط دارن. چه ارتباطی؟ میگه ارتباطی وسیق و اکید، که ارتباط موضوعیه. یعنی چی؟ یعنی این موضوعات متنوع همشون تو ذات موضوعیت با هم اشتراک دارن. چطور؟ میگه تمام اینها جزئیات و مصادیقی هستند برای اون کلی موضوع که موضوع علمه. یعنی موضوع علم هر عنوانی هست، موضوعات مسائل اون علم صغریات و مصادیق اون موضوع کلیه. لذا محمولاتی هم که برای موضوعات مسائل بار میشه اینا عوارض ذاتی هستند برای این موضوعات. به عبارت اخرى بایستی بشن عوارض ذاتی برای موضوع علم. او وقت یه مجموعه درست میشه به نام قضایای متشتتهی که یک پیوند ذاتی بین تمام اجزای این علم وجود داره. ارتباط کل محمول ها با هم معلوم میشه. چرا؟ چون که محمول ها همگی عرض ذاتی هن، یعنی انتزاع از مقام ذات هن، انتزاع ذاتی دارن. از چی؟ از موضوعات. اون موضوعات خودشون صغریات یک کلی هستن، یک مفهوم کلی هستن به نام موضوع علم. یعنی ببینید یک پیوند ذاتی بین تمامی اجزا میخوره و همه به هم مرتبط میشن. در واقع این علمی که بایستی با دلیل و استدلال جلو بره و قضایاش مبرهن بشه، این دلیل و استدلال بر قیاس برهانی استواره. این برهان برگرفته ای از یقینیاته، یقینیات مبتنی بر ذاتیاته، به امور غیر ذاتی یقینی نیست. اگر عرضیاتی باشه باید اثبات بشه، اثبات به این است که عرضیات به ذاتیات ارجاع داده بشه. پس ببینید آقا، شما در واقع اومدید از یک سری فرمول‌های عقلی یک ضابطه‌ای برای کل علوم درست کردید. این مطلبی است که آقایان فرمودن، هم بزرگان فلسفه گفتن، هم مرحوم آخوند و قبل از آخوند هم گفتن. حالا من مراجعه نکردم، مطمئنن این تعریف در کلمات دیگران هم هست. حالا اونی که جایی که ما یه قدی باش مأنوس شدیم کلمات مرحوم آخونده که به نقل از حکما میگه، مثل بوعلی و مرحوم الله صدرا و دیگران. اینه ببینید این حرف حالا اگر درستن باشه، تمام حرفا درست، در هیچیش هم مناقشه نکنیم، شما خودتون عنایت کنید. ارتباط محمولات با موضوعات به نحو عرض ذاتی است، باید از ذات انتزاع بشه. موضوعات سقریات و مصادیق هستن برای اون عنوان کلی، که عنوان کلی عنوان برای موضوع علم. مثلا از باب مثال به علم مثلا صرف و نحو که قدی تصورش راحت تر آدم میخواد مثال بزنه، علم به اصطلاح صرف راجب چی بحث میکنه؟ راجب کلمه و کلام من حیث ساختار درونیشون، ساختار خود کلمه. علم نحو راجب چی صحبت میکنه؟ علم نحو راجب همو کلمه و کلام، ولی من حیث الاعراب و ول بنا، یعنی از حیث جایگاه جمله بندی و القاء معنا به مخاطب، از او حیث بحث میکنه. علم منطق راجب چی بحث میکنه؟ میگن علم منطق راجب حجت و معرف، یعنی معلوم تصوری و معلوم تصدیقی، من حیث الایصال الى مجهول تصوری و مجهول تصدیقی. اینا موضوعات یه سری علوم متنوعه. میگن آقا این کلامی که یا کلمه و کلام من حیث الاعراب و البنا که موضوع علم نحوه، یه عنوان عامه. تمام صغریات کلمه و کلام، مثلا فاعل، مفعول، مضاف الیه، چی چی چی، اینا صغریات اون کلمه است. یا مثلا جمله اسمیه، جمله خبریه، جمله انشائیه، جمله چی، تمام اینا صغریات کلامه، صغراست. یعنی این عنوان کلی است که ینطبق بر مثلا عنوان کلمه، ینطبق بر این فاعل، بر اون مفعول، بر اون مضاف الیه، بر اون تمیز، بر اون چی، بر اون چی، بر اون چی، تمام اینا یه عناوین اینجوریه. و هر کدام از اینا موضوع هم برای یه محمولاتی. شما اون محمولاتی که درست میکنید، یه قضایایی که درست میکنید چیه؟ میگید آقا مثلا کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، یا المفاعیل خمسه، و هر کدام یه تعریف، بعد یک مثلا جایگاه خاصی داره. ببینید تمام اینا میشه مجموعه مسائلی که وقتی اینا رو دور هم میچینید یه علمی به نام علم نحو درست میشه. حالا رابطه چی شد؟ روابط اینا به طبق همون ضابطه که گفتیم. میگه آقا جون یه عنوان کلی داریم، کلمه، این موضوع کل علم نحوه، کلمه و کلام من حیث الاعراب و البنا. بعد مسائلی داریم که این مسائل تشکیل میده این علم رو. اون مسائل چیه؟ همین قضایایی که گفتم، کل فاعل مرفوع، کل مثلا خبرا بعده وصف، مثلا کل جمله بعد نکره فهو وصف، و کل جمله بعد معرفه فهو حال، مثلا امثال اینا، همین قضایای کلی که همه شو خوندید تو ادبیات. مجموعه این قضایا تشکیل شده از موضوعی و محمولی. موضوع چیه؟ موضوع تک تک مصادیق کلمه و کلامه، ولی با جایگاه‌های اعرابی مختلف. با جایگاه اعرابی تمیز، فاعل، مفعول، چی 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 چی، تمام اینا تعداد زیادی از این مصادیق و صغریات همون عنوان کلی کلمه و کلامه. بعد محمولاتی به موضوعات اضافه میشه، اون محمولات طبق این اصطلاح باید عرض ذاتی باشن برای تمام اینا. مثلا وقتی میگیم مرفوع بودن، این رفع رو وقتی که میخواد ثابت بشه برای فاعل باید عرض ذاتی برای فاعل باشه. ما به چالش های زیادی برمیخوریم. حالا من اصلا نمیخوام اینجا وارد بشم چون واقعش اینه که خیلی دور میشیم از بحثمون. همینقدر عرض بکنم این فرمایش آخوند مورد قبول احدی از علمای فعلی نیست. علمای فعلی که میگم نه اونهایی که الان زندن، معاصرین ما از اعلام بعد از مرحوم آخوند، همه با آخوند ایراد گرفتن. یعنی به تعبیر دیگه همه به فلاسفه ایراد گرفتن. چرا؟ ببینید آقا جون، اینها اگرم درست باشه در حوزه علوم عقلی درسته، اگه درست باشه اونم ایراد داره. حالا ایراداشم گفتم، خدا آقا مراجعه بفرمایید تقریرات اصول جلد اول مباحث تقریر اصول از مرحوم آقای خویی رو ببینید، آقای صدر رو ببینید، امام خمینی رحمت الله علیه مجمعین رو ببینید. این بزرگان خیلی ایرادها و نقاشهای ریز و متعددی گرفتن که وارد این حوزه اصلا نشیم، اگه بشیم خود اون چند جلسه طول میکشه، نیازی هم ما نداریم. ما میخوام اینو عرض بکنیم که طبق این اصطلاح اگر ما علم رو اینجوری معنا کردیم، اون وقت مسائل علم و مبادی علم تصوری و تصدیقش جدا میشه، کاملا معلومه. بحث های مفهوم شناسی نسبت به موضوع بحث هایی که حالت استدلال گونه بر اثبات محمولات بر موضوعات دارن که مبادی تصدیقیه گفته میشه، اینا خارج از مسائل علمه. مسائل علم نفس بحث از ثبوت اون محمولات برای این موضوعات با اون رابطه ذاتی که خدمتتون عرض کردم. ما میخوایم ببینیم آیا الان که در علم موضوع شناسی، من الان میخوام اینو یه قدی بازش کنیم، آیا این ضابطه صدق داره؟ بلا شک صدق نداره، نمیشه درستش کرد، راهی برای تطبیقش نیست چون که اشکالات فراوانی داره. ولی من عرضم اینه، اگر ما نتونستیم این ضابطه ها را تطبیق بدیم، نه به این معناست که موضوع شناسی را علم ندانیم، چرا که این ایراد به خیلی از علوم دیگه وارده. علوم اصلا غیر از علوم عقلی بحت، نوع علومی که الان ما باش درگیر هستیم، انواع علوم نظری، علوم ادبی، علوم جامعه شناسانه، علوم روانشناسی، نمیدونم مباحث نقد ادبی، مباحث حقوقی با تمام شاخه‌های گسترده‌ای که داره، علم فقه، علم رجال، هیچ کدام از اینا درست نیست، اصلا ضابطه منطبق نمیشه بر اینا. بر این که اصلا ما چیزی به نام عرض ذاتی نداریم در باب فقه، در باب حقوق، اینا امور اعتباریه، تمام اعتباریاته. علم فقه علمیست در راستای تبعین استدلالی وظیفه مکلف. وظیفه مکلف یعنی چی؟ یعنی بیان اون چه که از ناحیه شارع اعتبار شده، اما به عنوان حکم واقعی، اما به عنوان حکم ظاهری، و اما لا حکم واقعی ولا ظاهری بل اکتفا به ما یدرک العقل، وظیفه فعلیه عقلیه مثلا. خب این آیا از جواهر عالم خارجه، از اعراض یعنی حقیقت عرضیه داره؟ ابدا. امور اعتباریه بحته، امر و وضعها و رفعها بید الواضع، بید الشارع، تمامش اعتباره. اعتبار الوجوب، اعتبار الحرمه، اعتبار الملکیه، اعتبار الطهاره، اعتبار النجاسه، همه اینا اعتباره. چیزی که اصل قوامش به اعتبار اصلا بحث از عرض ذاتی کردن بلمره و از اساس غلطه، چیزی نداره، رابطهش با موضوعاتش رابطه ذاتی نیست، تمام اعتباره. رابطه این موضوعات با موضوع علمم رابطه ذاتی نیست، یه رابطه قراردادیه. به عبارت اخرى، اصلا کی گفته که تعریف علم اینه؟ کی گفته موضوع علم باید این باشه؟ مرحوم امام با حالت تعجب اینا رو مطرح میکنه، اصلا میگه حتی در فلسفه هم ثابت نیست این مطلب تا برسه به سایر علوم. اینا انشالله خودتو من ارجاع میدم به خود اینا رو یه قدری دنبال کنید. این بحث شیری نیست در این حال، که بحث خوبیست. اما اول تغییرات اصول وارد بحث موضوع کل علمه که اونجا بیان میکنه هم مرحوم امام انتقادهای قوی و عشقنگی داره، هم آقای خویی داره، هم آقای سعد داره، همین بزرگانی که متعرض شدن بحث کردن. خودتو ملاحظه کنید. حالا از اینجا ما نتیجه میگیریم اگر ما الان دقت بفرمایید، میخوام یه ایرادی رو مطرح کنم به علم موضوع شناسی که چه بسا بعدا به شما خواهند گفت بعضیا، به هر حال این کم کم فراگیر میشه به گوش دیگران میرسه و شاید به عنوان یه نقطه چالشی بخوان اینو مطرح کنم، ما حالا پیشا پیش اینو مطرح کنیم یا جوابش رو عرض کنیم. ببینید آقا، ما در علم موضوع شناسی چیکار میکنیم؟ تعریف و تبیین مفاهیم و مصادیق موضوعات عرفی احکام شرعی یا متعلقات احکام شرعی، این کار ما بود دیگه. ما میخوایم این کارو بکنیم تو علم موضوع شناسی، دنبال اینیم با اهداف خاص. هدف ما هم روشنه، هدف ما تقریب استنباط برای مستنبطینه. ما میخوایم فرایند تبیین وظیفه مکلف رو آنچنان سهل و روان کنیم. اولا جلو خیلی از مخالفات گرفته میشه، از حالت تردد و تحیلی که خیلی وقتا مکلفین درش واقع میشن بیرون بیان. حالا من خودم شخصا تا همین اخیرا که از آقای علایی نژاد شنیدم یه تحقیق راجع به حد تلفظ شده، من خودم هر وقت ازم میپرسیدن حد تلفظ چقدره میگفتم بین 2 تا 3 کیلومتر. آقای علایی نژاد گفتن که یه تحقیق مفصل میدانی شده و یه عده کار دقیقی انجام دادن، دقیقا هم مشخص کردن 1 کیلومتر رو نمیدونم چقدر، حالا یا 250 یا 350 متر، 1 کیلومتر 250 متر. این کجا؟ 3 کیلومتری که من در عرض میکردم کجا؟ بله؟ همین، ببینید همین رو خواهم عرض کنم. خود ما هم اگر نه فقط من، شما اگر به بزرگان فقها ها مراجعه میکنم میگه آه ترخوششم میگه عرفیه عرف، آقا عرف، ما خودمون عرفیم ولی نمیفهمیم، آمدیم سوال کنیم. اینا نشانگر اینه که یک جایی باید معد برای تنقیح این مباحث باشه. واقعا من احساس میکنم یک کاری شروع شده انشالله به فضل خدا که خلعی بوده در حوزه، یعنی باید شاید زودتر از اینا ما اقدام به این برنامه میشد، اما برای حالا هم که هست الحمدلله خوبه، فقط به جد باید دنبال بشه. ببینید همین کار میدانی رو رو فاکتورهای مختلفی که انجام شده و آیتمایی که رعایت کردن، همش رو سرهم کردن، رو کلی هم دیدن، به قولیشان یه قدم احتیاط کردن، میگن 1 کیلومتر و 1/4 کیلومتر مثلا تقریبا دیگه. حالا شما ببینید اینها یه موضوعات عرفیه ولی به نیاز به تبیین و چی داره؟ بحث داره. خب شما در واقع الان چه کار کردیم؟ حالا با تمام راههایی که وجود داره یه قدری آزمایش و این برون بر، نهایتا خروجی کارتون چیه؟ تبیین، تبیین مفهوم و بعد تطبیق این بر مصادیق. درست شد؟ به عبارت اخرى کار ما در علم موضوع شناسی مفهوم شناسی دقیق موضوعات و تطبیق آنها بر مصادیق مشتبه، این کار ماست. خب اینجا یه سوال پیش میاد، آقا از قدیم به ما گفتن؟ نه از قدیم، تو این تاریخی هم که گفتیم روشنه، تبیین مفاهیم جز مبادی تصوری علمه، در صورتی که شما تبیین مفاهیم رو بردین جز مسائل علم قرار دادید. روشن شد؟ ایراد اینه، اتحاد مبادی با مسائل. ببینید آقا الان شما تو رساله‌های تحقیقی که می‌نویسید هر موضوعی رو انتخاب کنید که الان رساله بنویسید، یه چارتی رو باید رعایت کنید، یه ساختاری داره. این ساختار یه بخش اولش مقدمه است، بخش دوم کلیات و مفاهیم. درسته؟ و بحث کلیات و مفاهیم اینا خروج موضوعی از موضوع رساله شما داره. رساله واقعی شما بعد از بحث کلیات و مفاهیم، کلیات یه سری مبادی تصدیقی و یه سری مقدمات منتلی و بعد مفاهیم هم تبیین مفاهیمی است که در رساله کثیر تداوله، شما میخواهید در رسالتون این مفاهیم رو به کار ببرید، باید در اون مقدمه اینو تبیینش کنید. درسته؟ این خروج موضوعی داره، مقدمتا اینا رو میگید، ولی رساله شما از همون بخش اول یا چیزی شروع میشه که از اون به بعدش که مینویسید. این برگرفته از همون تقسیم بندی اجزای علومه که یک سری مباحثی که پیرامون مفاهیم موضوع علم و موضوعات علم صحبت میکنه، این جزء مواردی تصوری علمه. خب ما سوالمون اینه، همون چیزی که شما اسمش میذارید مواردی تصوریه، الان تو بحث موضوع شناسی جزء حق موضوع ماست، اصلا جزء حق مسائل ماست، ما راجع به اون داریم بحث میکنیم. اصل علم ما، صلب بحث ما راجع به مفهوم شناسیه. آیا این اشکال به این علم نیست؟ این به عنوان یه اشکال به این که شما آمدید یه علمی به نام علم و موضوع شناسی درست کردید، این اشکال تلقی نمیشه؟ که مفهوم شناسی که جزء مبادی تصوری علومه، مفهوم شناسی موضوع علم، موضوع علم و موضوعات مسائل علم، هر وقت مفهوم شناسی بشه، این مباحث مفهوم شناسی رو میگن جزء مبادی تصوری علمه، جزء مسائل خود علم شمرده نمیشه. چرا؟ چون که مسائل علم معلومه چجور باید باشه، بایستی رابطه کانه ناقصه باشه و غیر از مفهوم خود موضوع باشه، یه مفهومی غیر از خود موضوع باید بر موضوع بار بشه، احیانا نیاز به استدلال داره. اینا میشه موضوعات مسائل، این میشه مسائل علم. اما شما هم دیگه با خود موضوع نفتون، خود من موضوعات رو تبیین کنی. آقا خمر یعنی چی؟ حدود چیه؟ سغور چیه؟ تطبیقش با مصادیق مشکوک. درست شد؟ حالا که اینجوریه، پس ما از آن شد من جمعش میکنم الان عرضمو که به یه جایی برسه، یه چند دقیقه اجازه بید، دو سه دقیقه جمع میشه. خلط بین مبادی تصوری و بین مسائل علم میشه. اینو شما روش تأملی بکنید ببینید آیا جوابی داره یا نه. این اگر حل نشه اشکال فنی به ساختار علم موضوع شناسی است. یعنی علم در واقع صورت منطقی نداره. شما عدت و قضا یا متشتته جمع کردید، عمدشم نه عمدش بلکه کلن بر محور مفهوم شناسی است، در صورتی که اصلا مفهوم شناسی توی ساختار علم و به اصطلاح مباحث فلسفی علم این جزء به قول معروف نرخ شعباسیه که اینا آقا جزء مبادی تصوری تلقی میشه، نه جزء مسائل، و مسائل با مبادی کاملا جدان، اصلا نمیتونن یکی باشن. چگونه اینجا شما اینو جزء مسائل علم قرار دادید؟ و آیا خودش اماره و کاشفی از این که ما علمی به نام موضوع شناسی نمیتونیم داشته باشیم آیا نیست؟ این انشاءالله موری با شما جواب عرض میکنیم خدمت کنم. صلی اللہ علیه و سلم. سلامت باشید. میگن مستمع زودتر از خطیب ملال آرزش میشه. آقا ببخشید دیگه، چه باید کرد؟ سلام داشتی آقا من.
سلام من واسطه چی بود؟
سلام من واسطه موضوع. یعنی